اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه 27 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 19 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، امروز مصادف است با آغاز هفته وحدت. تبریک و تهنیت ما را خوبان به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، آغاز هفته وحدت که در آن میلاد با برکت پیامبر بزرگ مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز قرار دارد و زینت بخش این هفته هست را خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی با ما باشید. با تقویم تاریخ تکرار تاجیکستان در هفته ای که گذشت، ویژه برنامه آغاز هفته وحدت و بخش پایانی هم بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز سه‌شنبه 27 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 ربیع الاول 1443 هجری قمری و مطابق است با 19 اکتبر سال 2021 میلادی، 1496 سال پیش در چنین روزی 12 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنابر قول برخی از مورخان مسلمان همچون مسعودی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران ولادت یافت. اما در برخی منابع معتبر دیگر روز ولادت ایشان 17 ربیع الاول همان سال ذکر شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران روزهای 12 تا 17 ربیع الاول هر سال را هفته وحدت مسلمانان نامیده رسیده است و مسلمانان جهان نیز با استقبال از این ابتکار جمهوری اسلامی ایران در این هفته با وحدت و یکدلی خجسته سال روز ولادت حضرت رسول اکرم را جشن می‌گیرند. هفته وحدت فرصت مناسبی برای نزدیک کردن قلوب مسلمین و ایجاد همبستگی میان آنها در برابر دشمنان جهان اسلام است. یک 1202 سال پیش در چنین روزی 12 ربیع الاول سال 241 هجری قمری احمد ابن حنبل از علمای مسلمان در بغداد وفات یافت. او در سال 164 هجری قمری در همان شهر متولد شد و تحصیلاتش را در بغداد و دیگر شهرها نزد علمایی همچون محمد ادریس شافعی تکمیل کرد. احمد ابن حنبل به جمع‌آوری حدیث علاقه بسیار داشت و به همین منظور به کوفه، بصره، مکه، مدینه، شام، یمن و الجزیره رفت. از احمد ابن حنبل کتابی به نام مسند بر جای مانده که در برگیرنده احادیث فراوانی است که او در زمان حیاتش آنها را گرد آورده است. دویست و دو سال پیش در چنین روزی 19 اکتبر 1819 میلادی کشور کولومبیا از استعمار اسپانیا به طور کامل مستقل شد. سرزمین کولومبیا از قدیم الایام محل سکونت اقوام گوناگونی بود. این سرزمین از سال 1538 مستعمره اسپانیا گردید و از آن زمان بارها مورد تهاجم دول استعمارگر فرانسه و انگلستان قرار گرفت. اما مبارزات مردم با گذشت زمان وسعت بیشتری یافت و از سال 1781 میلادی شورش‌هایی جهت استقلال این کشور برپا شد که به شدت سرکوب گردید. پس از تسلط ناپلئون بناپارت بر اسپانیا بار دیگر موقعیتی مناسب برای استقلال طلبان کولومبیایی به وجود آمد، به صورتی که حتی در سال 1810 میلادی اعلامیه استقلال این کشور تهیه و منتشر گردید. عاقبت قوای آزادی بخش سیمون بولیوار، مبارز معروف آمریکای لاتین، با مبارزات پیگیر خود در 19 اکتبر سال 1819 میلادی حکومت استعماری اسپانیا در این سرزمین را سرنگون کرد. هجده سال پیش در روز 19 اکتبر سال 2003 میلادی علی عزت بگویچ، سیاستمدار و نویسنده بوسنیایی، درگذشت. وی در سال 1925 متولد شد. او از دوران جوانی به مبارزه با رژیم کمونیستی یوگسلاوی سابق پرداخت و چند بار به زندان افتاد. وی در سال 1989 حزب اقدام دموکراتیک را تأسیس کرد که در استقلال بوسنی در سال 1991 نقش مهمی داشت. این سیاستمدار مسلمان که پس از استقلال به ریاست جمهوری بوسنی انتخاب شد، در جریان حمله ارتش صربستان و صربهای بوسنی به مسلمانان این کشور نقش مهمی را در دفاع از مردم بوسنی ایفا کرد. پس از پایان جنگ، عزت بگویچ که پدر استقلال بوسنی خوانده می شود، دوبار به عضویت شورای ریاست جمهوری بوسنی برگزیده شد، اما در سال 2000 داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کرد. علی عزت بگویچ علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، یک صاحب نظر و نویسنده اسلامی نیز به شمار می رفت و کتاب‌هایی چون مشکلات نهضت اسلامی، اسلام بین غرب و شرق و بیانیه اسلامی را به نگارش درآورده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 27 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 ربیع الاول 1443 هجری قمری و مطابق است با 19 اکتبر سال 2021 میلادی. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان. Thank you.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید اینک.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصف جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و احترام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما باشیم. حالا از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم با عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان طی 7 روز سپری شده توجه فرمایید. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی، افشای سفر احمد مسعود رئیس جبهه مقاومت ملی افغانستان به تاجیکستان جهت مذاکره با طالبان، مذاکره 5 روزه کارگروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرقیزستان و بازداشت شماری از اعضای یک گروه بین المللی قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و اما پیش از آن یادآور میشیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز دنبال نمایید. شروع از 10 اکتبر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپایی سفر کرد. به این ترتیب سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپایی از کشور بلژیک شروع شد. در بروسل پایتخت بلژیک رئیس جمهوری تاجیکستان ابتدا با مقامات اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. در دیدار و گفتگوی امام علی رحمان و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی دو طرف بر گسترش همکاری ها در مسائل امنیتی منطقه و به خصوص افغانستان تاکید کردند. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان در بروسل با مقامات رسمی کشور بلژیک نیز دیدار و گفتگو کرد. همکاری های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی از جمله بحث های مطرح در این دیدار و گفتگوها بود. پس از بلژیک رئیس جمهور تاجیکستان راهی کشور فرانسه شد. در دیدار و گفتگوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پاریس و دوشنبه بر اهمیت گسترش همکاری های دو جانبه و به پایبندی خود جهت همکاری در مسائل اقتصادی و امنیتی به ویژه مسئله افغانستان تاکید نمودند. یکی دیگر از برنامه های رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه شرکت در یک همایش در مقر یونسکو سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد بود. آقای رحمان ضمن سخنرانی در این نشست از جمله گفت:
تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و عضو برابر حقوق جامعه بین المللی امسال 30 سالگی استقلال دولتی خود را جشن گرفت. در این مدتی از نگاه تاریخ کوتاه کشور ما در سیاست داخلی و خارجی به دستاوردهای نظر رسنهایی شده در عرصه بین المللی و مقام و موقع خود را استوار صاحب گردید. عضویت تاجیکستان در سازمان ملل متحد و نیادیان آید به مسائل معارف، علم، فرهنگ، نمونه باریزی این دستاوردها می باشد. تاجیکستان به همکاری با یونسکو اهمیتی جدی می دهد. در این زمینه ما از عمل نمودن لایحه‌هایی که در رشد علم و معارف، حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی کشور برای نسل‌های آینده سهم نظر است دارند، همه جانبه پشتیبانی می نماییم. در طول همکاری ها میان تاجیکستان و این سازمان با نفوذ مناسبت های با اعتماد تشکل یافتند. این به ما امکان می دهد که همکاری های هماهنگ شده دو جانبه را در همه سمت های موردی توجه انکشاف دهیم. قابل ذکر است که سال 2005 ما روزهای فرهنگ کشورمان را محض در همین قصر برگزار نموده بودیم. بخصوص می خواستم از نمایشگاه نگاره های تاریخی تاجیکستان زیر عنوان تاجیکستان کشور دریاهای طلایی یادآور شوم. ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم ایمانوئل مکرون دیروز در آثارخانه هنرهای آسیایی گیمی شهر پاریس به این نمایشگاه حسن افتتاح بخشیدیم. در چارچوبه نمایشگاه مذکور که بار اول در اروپا برپا گردیده طول 3 ماه ادامه خواهد یافت، قریب 300 یادگاری از دوران عتیقه خلق تاجیک تا زمان معاصر جمع آورده شده است.
یادآور میشیم که سفر جاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی در حال برگزار شده است که تاجیکستان و منطقه با افزای نوی در افغانستان روبرو هستند که با تسلط طالبان بر اکثر نقاط این کشور و کابل پایتخت افغانستان پیش آمده است، در حالی که شماری از کشورهای منطقه نوع تعامل را با طالبان برقرار کرده اند، اما رئیس جمهور تاجیکستان به طور ویژه و دیگر مقامات تاجیک همچنان به انتقادها از جریان طالبان ادامه می دهند. یادآور میشیم که پیش از سفر به کشورهای اروپایی رئیس جمهور تاجیکستان حداقل در 2 مورد در اجلاس‌های رسمی سازمان همکاری شانگهای و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت از عملکرد طالبان در افغانستان انتقاد کرد. این موضع‌گیری‌های رئیس جمهور تاجیکستان و دولت او با واکنش‌های از جانب گروه طالبان روبرو شد. در حالی که خبرهای گوناگون و مطلبهای فراوانی در رسانه‌های گروهی پیرامون گومگوهای طالبان و حکومت تاجیکستان مطرح شدند، زبیرالله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این همه یک سوء تفاهم است. وی گفت
در موضوع تاجیکستان به خیال ما یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشوری مهم است از کاتگوری ابتدایی که من حساب کردم که کشوری همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب میخواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. بله. ما تنش را نمیخواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشیم در این مورد باید با کس نباشه.
بله، اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یک دیگر را تهدید به حمله نظامی کردن. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامیش مستقر کرد. از این طرف گزارش های پخش شد که امارت اسلامی گروه های استشهادی را به اون طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است همچه موضوع؟
من گفتم این سوی تفاهم بوده شاید. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار و نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارت اسلامی افغانستان که به حفظ سرحدات هم ضرور است و خود حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه و از بعضی گروه هایی که خطر محسوب میشن، بو باید مهار شد و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایت داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شد و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باریم چه تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
اما سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی این سال نیز با برخی حاشیه‌های در ارتباط با اخبار شماری از رسانه‌های غربی درباره گردهمایی‌های مخالفان دولت دوشنبه در اروپا همراه بود، در حالی که شماری از نمایندگان این قشر از جامعه تاجیکستان که هم‌اکنون در کشورهای اروپایی پناهنده هستند در برخی کشورهای اروپایی دست به گردهمایی زدند، اما مقامات در کشورهای بلژیک و فرانسه مانع از این اقدام شدند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. به نظر می‌رسد در پسمنظر تحولات جاری افغانستان، توجهات بین المللی و منطقه‌ای به نقش تاجیکستان در مسائل امنیتی و اجتماعی منطقه بیش از گذشته شده است. به طوری که مخالفان گروه طالبان در افغانستان معتقدند تاجیکستان می‌تواند نقش بارزی در زمینه حل مسائل افغانستان ایفا کند. اما در حالی که موضع گیری های اخیر دولت دوشنبه در برابر طالبان و گمانه‌زنی‌ها درباره میزبانی این دولت از نمایندگان طالبان و مخالفان آنها جهت گفت‌وشنید پیوسته مطرح می‌شوند، برخی رسانه‌ها از حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان برای مذاکره با طالبان خبر دادند. این در حالی است که گفته می‌شود نمایندگان طالبان حاضر نشدند برای مذاکرات صلح به تاجیکستان سفر کنند. اما در زمینه سفر احمد مسعود به تاجیکستان، سالم محمد ریگستانی فرمانده نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان یک اقدام سیاسی این گونه شرح داد:
اونا در خارج از کشور رفت آمد دارن. میدونین که اولین سفرم که احمد مسعود کرد به دلیل دعوتی بود که از او صورت گرفته بود، دعوت های دیگری هم هست که باید اشتراک کنه. و یک رهبر سیاسی این حق داره که به کشورهای دیگه سفر کنه و با مقامات و کشورهای دیگه ببینه. من فکر میکنم سفرهای زو بیشترم خواهد شد، به خاطر که آنچه را که طالبا به تصویر گذاشتن جهان تکان داده. هر رهبر سیاسی حق داره که از کشور خود سفر کنه داخل و خارج و با مقامات دیگه ببینه و برای حل مشکل کشور خود با اونا صحبت کنه.
همزمان با این، مقامات روسیه به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اعلام کردند که در امر مبارزه بر ضد هر گونه تهدیدهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان با مقامات دوشنبه همکاری خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه این مطلب را در جریان نشست خدمات امنیتی کشورهای عضو اتحاد دولت مستقل در شهر مسکو بیان نمود. در این نشست سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز اظهار کرد که خطرهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان تنها متوجه این کشور نیست، بلکه تمام کشورهای پساشوروی به ویژه مناطق مسلمان نشین را در بر می‌گیرد. وی گفت تروریست‌ها برای ناامن کردن منطقه آمادگی می‌گیرند. سید مومن یتیموف گفت:
обстановка на таджикско-афганской государственной границе достаточно сложная. Таджикистан после исламский Пакистан занимает второе место по протяженности государственной границы 1425 километров. Особенно за последние два месяца мы чувствуем натиск лиц, которые хотят перебраться из Афганистана в Таджикистан. Количество беженцев превышает уже более 15 тысяч человек.
یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. امید است برداشت لازم را از این برنامه کسب نموده باشید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. و اینک دعوت میکنم ویژه برنامه آغاز هفته وحدت را همراهی بفرمایید.
رحمت عالمیان. ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
بك احيا واموت، بك امسك وافوت، بك في الدهر سكوت، بك قلبي يتكلم، لك عشق وجودي وركوعي وسجودي، لك بخلي لك جودي، لك
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در هر کجا که هستید، به ویژه در تاجیکستان عزیز. دوستان عزیز، در ایام سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. جا دارد این ایام فرخنده رو به یکایک شما همراهان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض کنیم. از مشهد مقدس، مشهد الرضا در خدمت شما هستیم، از استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه رحمت عالمیان که به همین مناسبت دقایقی با شما همراه خواهم بود. محمد آمنه گهواره عشق را در نوسانی منظم بالا و پایین میبرد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرکز ثقل آفرینش با گونه های گل انداخت از بوسه های مکرر آرام در گهواره چشم بر هم نهاده است. مادر کودکش را در توازنی شگرف تاب میدهد و در حالی که زیر لب برای کودک خیش لالایی میخواند، در زیباترین لحظات زندگی پلک میزند تا مبادا این ثانیه ها که اوج بی زمانی اند رویایی بیش نباشد. پس دستانش را به گهواره دخیل میبندد، آن را از نوسان باز میدارد و کودک را با آغوش میکشد و میبویدش. نه، این خواب نیست، این خلسه شورانگیز توهم نیست. او اکنون کودکی را در آغوش دارد که روزی ستاره خوابها و سیب سرخ رویاهای صادقش بود. هر انسانی برای رسیدن به کمالات و مدارج عالی اخلاقی نیازمند الگوی جامع و مطمئن است. مطابق آیات قرآن، بهترین و عالی ترین الگو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بیشک پیروی از آن حضرت می تواند انسان را برای رسیدن به حیات حقیقی خودش برساند. بر این اساس برای دستیابی به جایگاهی امن و مطمئن در دنیا و آخرت، بررسی آداب و سیره اخلاقی رسول اکرم و الگوگیری از آن حضرت لازم و ضروری است. لذا در این روز فرخنده بخش‌هایی از سجایای اخلاقی پیامبر گرامی اسلام را با هدف آشنایی با اخلاق و کلام آن بزرگوار خدمتتان ارائه می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان نمونه و اسوه‌ای نیکو، لحظه‌ای از عبادت و مناجات با خداوند غافل نبود. روح عبادت و بندگی بر تمام اعمال ایشان حاکم بود. بیشک دریافت وحی و راه پرفراز و نشیب رسالت و مقاومت در برابر دشمنان جاهر و لجوج به یک پشتوانه محکم و نامحدود نیاز داشت و آن هم از راه عبادت، ارتباط با خالق هستی به دست می آمد.
محمد اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است،
رسول آسمانی بر زمینم، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سر مستان محمد.
در وصف کیفیت عبادت رسول گرامی اسلام آمده است که آن حضرت وقتی به نماز می ایستاد از ترس خدا رنگ از رخسارش می پرید و از درون دل و قفسه سینه‌اش صدایی نظیر صدایش خاص خائف و وحشت زده شنیده می شد. در روایت دیگری به نقل از همسر ایشان آمده است که هنگامی که با رسول خدا صحبت می کردیم، همین که موقع نماز می شد حالتی به خود می گرفت که گویی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناخته ایم. او در همین شرایط و اوضاع و احوال تسلیم الهی بوده و رو به سوی او داشت. به یقین کسی که با تسلیم در برابر حق به سوی خدا رو آورد، می توان گفت بهترین و برترین مظاهر پرهیزکاری را از خود نشان داده است. لذا خداوند در آیات 162 و 163 سوره شریفه انعام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مخاطب قرار داده و فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. ای پیامبر بگو نماز و طاعت و زندگی و مرگم برای خداوند پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و به همین کارها مأمور شدم و من نخستین کسی هستم که تسلیم امر خدا می باشم. خداوند متعال رمز و راز موفقیت و کامیابی حرکت اصلاحی پیامبر را در نرم خویی، خوش خویی و خوش رویی، مدارا و همچنین عدم بکارگیری، سخت گیری و خشونت دانسته است و در آیه 159 سوره شریفه آل عمران و پیامبر فرموده: اگر نرم خو، خوش خو و مهربان نبودی و بال رحمتت را برای مردم نمی گستراندی، هیچگاه موفق به هدایت مردم نمی شدی. در حقیقت پیامبر با اخلاق نرم، لطیف، مهربان بود که توانست جامعه را متحول و دگرگون سازد. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نیز در بیان راهکارهای پیامبر در ایجاد فرهنگ وحدت و همدلی در بین مردم اینگونه می فرماید: دلهای نیکوکاران شیفته او گشت، نگاه ها به او دوخته شد، خداوند به وسیله او کینه های دیرینه را دفع کرد، شعله های فروزان دشمنی و عداوت را خاموش نمود، دلها را به هم ملفت داد و مردم را با هم برادر ساخت.
بخوان کتاب ابد عاشقان شیدا را، قرار جان و دل آهنگ جاودانه توست، تو از ریاض بهشتی در این سراچه خاک، جمال همچو گل و بوی گل نشانه توست، سروش عالم قدس محمد محمود، برای وحی خدا در طواف خانه تو، بگیر خلق جهان را به زیر سایه بار، اگر چه کنگره عرش آشیانه توست، اگر چه کنگره عرش آشیانه تو.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با همه مردم طوری رفتار می نمود که شخصیت و احترام افراد مراعات شود و کسی تحقیر نگردد و یا مورد تمسخر واقع نشود. روایت شده است که وقتی کسی بر پیامبر وارد می شد، آن حضرت او را در بهترین جای منزل سکونت می داد، به گونه ای که وقتی مهمانی وارد منزل آن حضرت شد و به دلیل نبودن جا در مکانی بدون فرش نشست، آن حضرت لباس خود را به عنوان زیرانداز او قرار داد. ابن مسعود از مورخان صدر اسلام نقل می کند: روزی مردی با پیامبر سخن می گفت و بدنش می لرزید. هیبت و صلابت پیامبر او را تحت تأثیر قرار داده بود. پیامبر که متوجه این مسئله شده بود فرمود: بر خودت آسان بگیر برادر، راحت باش، من شاه نیستم. زندگانی رسول گرامی اسلام به شکلی بود که در سطح پایین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار داشت، به گونه ای که بر اساس برخی از روایات آن حضرت برای همسانی با طبقه کم درآمد و فقیر امت اسلامی حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می کرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام سوال شد: آیا روایتی که از پیامبر بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچگاه از نان گندم سیر نخورد درست است یا خیر؟ فرمود: نه، پیامبر هیچگاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز هیچگاه سیر نخورد. دوستان ارجمند، غذای متعارف حضرت نان جو و خرما بود. کفش و لباسهایش را با دست خیش وصله می کردند. در عین سادگی طرفدار فقر نبودند و مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف نمودن در راه‌های مشروع و مناسب لازم می شمردند. همچنان که می فرمودند: نعم المال الصالح للرجل الصالح. چه نیکو ثروتی که از راه مشروع به دست آید برای آدمی که شایسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند.
محمد منزلش عرش برین است، محمد صاحب تاج است و معراج، که او محبوب رب العالمین است، که او محبوب رب العالمین است، محمد سرور دنیا و دین است، محمد. شافی روز جزا است، معطر جسم پاکش از ریا است، محمد شافی روز جزا است، معطر جسم پاکش از ریا است، محمد راحت جان فقیر است، محمد راحت جان فقیر است، الحمدلله سراج سالکین است، الحمدلله سراج سالکین است، محمد سرور دنیا و دین است، محمد منزلش عرش برین است، محمد سرور دنیا و دین است، محمد منزلش عرش برین است، محمد.
دوستان ارجمند، در پایان این برنامه ضمن تبریک مجدد سال روز ولادت پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت به همه شما شنوندگان ارجمند و امید به این که با تأسی به سیره نیکوی حضرت در زمره رهروان راستینان بزرگوار باشیم با کلامی از قرآن هم نوا با ذات حق و فرشتگان الهی بر آن حضرت سلام و درود می فرستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
رقت عینای شوقا ولی طیبت ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام طرح گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند: خیلی معذرت می‌خواهم، از امروز دیگر نمی‌توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران با وزیر نیروی ایران. آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان افغانستان. و معاون وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی را غیر قابل خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان دیدار کرد. مسئله رابط دو جانبه از جمله پیروی توافقات حاصل شده در بازدید رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمهوری تاجیکستان در 17 تا 18 سپتامبر امسال، اجرای پروتکل 14 نشست کمیسیون مشترک بر سر همکاری های تجاری اقتصادی فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در 7 تا 8 ایونی 2023 در دوشنبه در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این ملاقات آمادگی خود را برای گسترش بیشتری همکاری ها میان دو کشور اعلام کردند. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح دریافت یاری رایگان 800 میلیون یوان چین را مورد بررسی قرار داد. این مبلغ برای مرحله دوم بازسازی بخش از راه دوشنبه تا مرز چین در ولایت بدخشان خرج خواهد شد. وزارت مالی تاجیکستان در ماه ایول سال جاری این طرح را برای تصویب به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که اینک پس از موافقت هیئت وزیران در مجلس نمایندگان بررسی شد. در این مسیر ساخت دو تونل به طول بیش از 5 کیلومتر 15 پل ارتباطی و دیگر تاسیسات زیربنایی مد نظر می باشد. با سازی راه اصلی ارتباطی زمینی میان تاجیکستان و چین به شرکت های چینی واگذار شده است. کار نکردن چراغ‌های راهنمایی در نزدیکی شهرداری کلاب باعث ده‌ها تصادف در این شهر شده است. دانش آموزان این مکتب هنگامی گذشتن از خیابان می‌ترسند، زیرا رانندگان بسیار کمی هستند که به آنها توجه کنند و به آنها اجازه دهند از خیابان بگذرند. نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم در کلاب می‌گویند که هر بار با ترس و احتیاط زیادی از این قسمت از راه عبور می‌کنند. کلاب سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. شمس‌الدین شریف و سید مراد دوران و ساکنان شهر کلاب در این زمینه میگویند
در حالتی که ما میرسیم تفور کار نمیکنند، بسیار تنبه میشود، چیو ماشین ها بسیار جمع میشوند. اگر یو کار کنند برای هم برای راننده ها هم برای پیش خود میگذرسد، یو فایده کلان دارد.
اگر علاجش باشد، امکانیتش باشد، همین حکومت شهر دمی چوره ها یا که پیرکروس که روشن یا در وگزل یکم نخیلی ماسته کپیک های بلایی یا که پدر می خود مستازم با بسیار خوب می شود برای همه.
با مشارکت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان همزمان سه رزمایش مشترک نظامی آغاز و تا 23 اکتبر ادامه خواهد یافت. پایگاه نظامی مانبرک و هر میدان واقع در ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز با افغانستان است و در ولایت ختلان هم محل برگزاری این رزمایش ها انتخاب شده است. رزمایش اول شناسایی 2021 عنوان شده و در آن خدمات اطلاعاتی و واحدهای مربوطه ارتش کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد. در چارچوب رزمایش دوم تحت عنوان قطار 2021 فعالیت های مربوط به سازماندهی پشتیبانی مادی و فنی نیروهای پیمان امنیت جمعی با هدف آماده سازی و اجرای عملیات مشترک مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در رزمایش تعاملی 2021 نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه سازماندهی و اجرای عملیات مشترک برای مهاری درگیری های مسلحان مرزی در منطقه آسیای مرکزی انجام خواهد شد و چند روز قبل هواپیماهای نظامی روسی سو-25 برای شرکت در این رزمایش ها از پایگاه کنت در شمال بیشکک پایتخت قرقیزستان به تاجیکستان منتقل شدند. روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی می باشند. سقوط ناگهانی کابل ذبیح الله سیفی کارگردان افغانستانی را مجبور به فرار از کشورش کرد. ذبیح الله فیلمساز از زمان روی کار آمدن گروه طالبان در لیست سیاه طالبان قرار گرفته است. ذبیح الله در حال حاضر در تاجیکستان به سر می‌برد و با آینده نامشخص روبرو می‌باشد.
هیچ وقت از جنگ نگفتیم. هرچند هر کسی که در افغانستان فیلم ساخته جنگ گفته. ما هیچ وقت از خشونت گپ نزدیم. همیشه ما فیلمایی که میسازم فیلمایی هست که یک امید هست داخلش. واقعا دلتنگ اون روزهای هستم که ما برم و چند تا بیادرزاده خود بازی بکنم. ما برم کنار هم 15 نفر 20 نفر غذا بخوریم. ما خیلی دلتنگ این روزها شدیم. دنیا در کجا رسیده؟ اگر طالب توان میداشت، اگر طالب تکنولوژی میفهمید، وقت آمد کابل گرفت، این 40 روز تیر شده است از گرفتن کابل، اینا یک تا حکومت نتونسته بیان شکل بدن. آدما در افغانستان خیلی راحت تر از این بود که تو بیای در یک کشور دیگه تو مگس بکشی، تو بیای یک چیز یک حیوان خیلی کوچک بکشی. ماه 5 تا انفجار داخل منطقه ما هست میشد. شاید ما در یک ماه شاید بیشتر از 100 تا نفر میبینیم که میمره، دست نداره، پای نداره.
کتاب نامه به پنجشنبه در دوشنبه چاپ شد. تسلط طالبان بر افغانستان و ویژه حمله این گروه به دره پنجشنبه که بیشتر اهالی آن تاجیکا هستند، واکنش های شدیدی را در تاجیکستان برای بسیاری در دفاع از افغانستان اظهار نظر میکنند یا با سرودن شعر با آنها اظهار همدردی کردند. صدای عادل ناظر، روزنامه‌نگار، گلرخسار صفی شاعر و عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک را در این زمینه میشنوید.
احمد مسعود تا این زمان می توانست در اروپا راحت زندگی کند و از اونجا ایستاد و مثل دیگر رهبران سیاسی افغانستان جور زند یا مثلا بیچاره نالی کند، ولی این جوان زمام مبارزه را به دست گرفت و به مقابل یک گروه تروریستی پخست که یک دولت را در 12 روز سقوط داد، شکست داد و ارکی ریاست جمهوری را به جنگ ضبط کرده گرفت. گپ در سر اون که این کوشش احمد مسعود، این تشبث احمد مسعود که فرزند قهرمان ملی تاجیک، قهرمان ملی افغانستان است، اهل ادب تاجیک را، اهل ایجاد تاجیکستان را به طرف نگذاشت.
وقتی که خانه همسایه تو می‌سوزد، تو آتش رو باید برای اون خاموش کنی که به خانه تو این آتش نچسبد، خانه تو نسوزد. فوجه افغانستان چون فوجه نسل کشی است و چون فقط در دره پنجشیر مثلا 150 یا 160 هزار تاجیک زندگی می کند و اینا رو میکشن، ما اکنون فهمیدیم که ما نمیتونیم خاموش باشیم. ما با سلاح جنگ نکردیم با کسی. ملت ما ملت آدم کش نیست، قاتل نیست. ما کتاب دادیم به سیاره، ما فرهنگ دادیم به سیاره، ما قصر و کشکا و پیکره ها به سیاره دادیم. ما انسان ها، ما آنهایی که با ما هجوم کردن ما را کشتن، ما با اونا فرهنگ دادیم، اونا فرهنگی شدن و امروز ما به حال گرفتار شدیم که میخوان این ملت بزرگ از جهان نیست کنن.
این نظام
عصر میانگی هست بسر قدرت آوردنی من آمدن هم میگویم بسر قدرت آوردنی گروه تروریستی مثل طالبان از جانب کشورهایی که پشتیبانی میکنن مساعدت کردن خطر جدیه نه تنها به قوم تاجیک به ملت تاجیک به زبانش به فرهنگش به تاریخش به میراث فرهنگی و ادبی و اینهایش خطری دارد خطری بسیار بزرگی دارد بلکه به تمام به زبان و به فرهنگ تمام قومهای دیگری افغانستان غیر از یک قوم اگر بیم قوم پشتون که طالبان از آن نمایندگی میکنن خطری جدی دارد
معاونی وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواند. سرگئی ریابکوف از دیدار با ویکتوریا نولند، معاونی وزیر خارجه آمریکا در مسکو از مخالفت روسیه با حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی خبر داد. ریابکوف با اشاره به دیدار با همتای آمریکایی خود گفت: ما تاکید میکنیم هر گونه حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی غیر قابل قبول میباشد. بر اساس سخنان وی در این دیدار مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف بررسی روابط جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی وارد مسکو پایتخت روسیه شد. در دیدار ریابکوف با نولند در مورد استفاده احتمالی پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان و قرقیزستان برای مدیریت مشترک افزار در افغانستان نیز گفتگو شد. شنوندگان گرامی مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. سامان محمد بیکوف جودوکار تاجیک در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات بین‌المللی گرند استنگ پاریس 2023 مقام پنجم را کسب کرد. این مسابقه از 16 تا 17 اکتبر با شرکت 208 ورزشکار 164 مرد 170 زن از 45 کشور جهان برگزار شد. و این در سه مسابقه ورزشکاران مغولستان، اسپانیا و جمهوری آذربایجان را شکست داد و مرحله نیمه نهایی رسید. سامان در نیمه نهایی مقابل اوریکان از فرانسه برای کسب مقام سوم مقابل الکساندر روسی از رومانی شکست خورد و در مقام پنجم قرار گرفت. مسابقات تنیس روی میز جام قهرمانی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه به عنوان 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با هدف ترویج شیوه زندگی سالم در تالار ورزشی ناحیه بابجان غفروف در شمال تاجیکستان برگزار شد. 70 ورزشکار در قالب تیم‌های شهر دوشنبه ختلانی 1 و 2، سغد 1 و 2 در این مسابقه شرکت کردند. در بخش مردان تیم سغد مقام اول را کسب کرد، تیم تنیس روی میز شهر دوشنبه نایب قهرمان شد و مقام سوم نیز به ورزشکاران ختلانی رسید. و تیم فوتبال بانوان ختلان قهرمان لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان شد. مراسم اعطای جایزه‌ها و تیم‌های برتر در ورزشگاه پختکار شهر باختر مرکز ولایت ختلان برگزار شد. مقام‌های دوم و سوم را تیم‌های زبونیسای شهر دوشنبه و سوق برس آوردند. در مراسم اعطای این جایزه‌ها شریف معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال ختلان و حسن سیدزاده رئیس ورزش اداره جوانان و ورزش ختلان شرکت کردند. وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان علت اجرای نشدن طرح‌های انرژی این کشور در سال‌های 2015 تا 2020 را توضیح داد. از دیدگاه این وزارت علت عمده اجرای نشدن این طرح‌ها کمبود منابع مالی و قرض کلان شرکت دولتی برق تاجیک می‌باشد. زیرا در 6 ماه نخست سال جاری میزان قرض مالی شرکت دولتی برق تاجیک به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. همچنین صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان به دلیل بالا بودن قرض خارجی این کشور محدودیت دریافت قرضهای جدید خارجی را اجرای کرده است که مانع جذب سرمایه خارجی برای طرحهای انرژی می شود. به این دلیل در 9 ماه سال جاری میزان قرض خارجی تاجیکستان به 3 میلیارد 256 میلیون دلار رسید که برابر با 38.2% از تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. با این حال ظرفیت تولید برق در سال در تاجیکستان 5800 مگاوات عنوان می شود. همچنین تولید روزانه برق 54 میلیون کیلووات ساعت و قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی 22.6 درهم است که معادل 2 سنت می باشد. با وجود بسته بودن مرزهای زمینی تاجیکستان و قرغیزستان، کارمندان گمرک و مردمانی قرغیزستان از توقف سوخت و کالای قاچاقی در شبانه روز اخیر به کشور همسایه خبر دادند. در شبانه روز دو کارمندان گمرک و مردمانی قرغیزستان در مرز ولایت بادکند به ولایت سوخت تاجیکستان از توقف کامیون حاملی 3 تن زغال سنگ و 280 دست لباس ورزشی دوخت کشور ژاپن خبر دادند. گفته می شود که در هر دو مورد ادبای قرغیزستان تلاش کردند که این مقدار سوخت و لباس ورزشی را بدون داشتن اجازتنامه به طور قاچاقی وارد تاجیکستان کنند. اکنون در این ارتباط 4 تبع قرغیزستان بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان پس از درگیری خونین آخرهای ماه اپریل سال جاری میان مردمان و ساکنان دو کشور در ولایت‌های بادکن و سوخت به طور کامل بسته شده است. نرخ راهکرا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت افزایش می‌یابد. شهروندان و رانندگان تاجیک در این باره اینطور اظهار نظر کردند.
چه می‌رسه بازار می‌دره دست قرضدار می‌بره. نرخ نوای توزقه سوزیشوری هم ده قیمتا و همین معاش تجاوز پید نمیکنن زندگیشون را پیش برن.
راست نرسه مجبوری دیگر رو ده باشیم نرده.
خروجات سوزیشوری نمیپوشونه در این نرخ نوا بلندروی سوزیشوری سالارکا مثال یک کیلو سوزی 9 سوم 20 برای همین نمیپوشونه.
10 سوم 50 تی میرسته 10 سوم 10 سوم سالارکا.
آن ده نرخ قیمت جواب نه که همه پروداکت 60 70 که از بور نکننده.
این در حالی است که شهرداری دوشنبه گران شدن نرخ سوخت را سبب اصلی افزایش راهکرا در پایتخت اعلام کرده است. توضیحات فاضل‌جان فتح‌اللهیف کارشناس مسائل اقتصادی و تعداد از شهروندان تاجیکستان را در این باره بشنوید.
تو این جهش نه تنها در تاجیکستان که متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت‌ها اول خصوص به مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت‌های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم، سوی سوزیشواری رو ما خریداری نمیکنیم که و سوزیشواری به طریق میانه‌رو، یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده، آنها که برای کارکرد خود، برای خدمت رسانی خود و برای میانه‌روی خود نرخ خود رو میگذارن. از همین سبب نرخ برای تن نفت، برای یک تن نفت ما تقریبا تا 27 تا 32 دلار بالاتر مبلغ میسپوریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
خطی از 60 سوم بود، حد این 100 سوم پول شدند. 100 سوم شما بگیری و هموز زفرافکا دروز مینی بینزین نیم و زفرافچکا را کار میکنیم.
شکایت همه از ساحت دست های میتونم که همون سفیر را شکایت میکنم، بعضا فروشنده ها هم شکایت میکنم که بینه بنزین چند قد قیمت شده. این محصولات ما همش بنزین ختم میاد، مثلا اینجا بور میزنم میبرم، به همون خاطر راهکرو هم قیمت کشید، همه محصولات قیمت میشه.
مدت محکومیت بزرگمهر یار وکیل زندانی اعضای شورای عالی سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی که در سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شده بود 4 سال کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون عفو عمومی سال 2019 از 28 سال حکم محکومیت یاروف 6 سال و 6 ماه نیز کم شده بود. اکنون تا پایان حکم محکومیت یاروف 11 سال و 6 ماه دیگر باقی مانده است. بزرگمهر یاروف سپتامبر سال 2015 پس از قبول مسئولیت دفاع از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و تأسیس کمیته دفاع از این افراد بازداشت شد. دادگاه شهر دوشنبه اکتبر سال 2019 بزرگمهر یاروف را بر اساس 5 بند قانونی جزایی تاجیکستان از جمله دعوت عمومی برای براندازی حکومت، برانگیختن کینه و دشمنی و دعوت به افرادگری به 23 سال زندان با مصادره اموالش محکوم کرد. در ماه مارس 2017 به اتهام تحقیر نمایندگان دادگاه و دادستانی 2 سال به حبس یاروف اضافه شد. همچنین در ماه آگوست سال 2017 نیز 3 سال دیگر به حبس بزرگمهر یاروف افزوده شد و در مجموع حکم وی به 28 سال رسید. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. وزیر تندرستی تاجیکستان از ثبت نشدن هیچ مورد جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور در شبانه روز اخیر خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند تاکنون 2,400,140 نفر در تاجیکستان حدود 41% واکسن کرونا دریافت کردند. دبیلوی مجاهد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که اداره موسیقی و افغان فیلم به زودی فعالیت خود را آغاز میکند. این در حالی است که طالبان با موسیقی میانه خوبی ندارند و اخیراً شنیدن موسیقی را حرام اعلام کردند. توم جانسون سفیر جدید انگلستان در تاجیکستان استوارنامه خود را به مظفر حسین‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. مدت ماموریت دیپلماتیک میتا لانسون سفیر سابق انگلستان در تاجیکستان ماه آگوست سال جاری به پایان رسید. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران ملی شورای اسلامی ایران گفت که متاسفانه در سالهای 97 تا 99 ایران 7 میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند که کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی این کشور بود. آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا 2,400,000 دلار به قزاقستان کمک مالی کرد. همچنین آمریکا 2,000,000 دلار از جمله بیش از 92,000,000 دلار برای حمایت از برنامه بهداشت جبهه پیشگیری و درمان سیل و ایدز در قزاقستان سرمایه گذاری کرده است. و جانبه که حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با عمر عبدی معاون اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیدار کرد. در این دو طرف ها در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و یونیسف بحث و تبادل نظر کردند. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانش در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر معترض تاجیک اخیراً با تجمع در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سب از باغ‌های این ولایت دریافت نکردند. آنها مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدارک کارگران مهاجر را نیز گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش تصویر این اعتراض در شبکه‌های اجتماعی، کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار اقامت این کارگران آمدند و با گفتگو با کارفرمایان روسی مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک حل شد. این تعداد کارگر تاجیک با هزینه شرکت باغداری ولایت ورانش از جمله بلیت هواپیما، خوابگاه و سه وعده غذا از تاجیکستان 4 ماه قبل به ولایت ورانش منتقل شدند. اکنون این کارگران با ترک این منطقه برای پیدا کردن جای کار به دیگر ولایت‌های روسیه رفتند. شب‌های سنا پایتخت یمن دیدنی شده است. مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زینت داده و نور باران کردند. در شهرهای دیگری یمن هم تزیین خانه‌ها، خیابان‌ها و ماشین‌ها در جریان است تا مردم شادمانی‌شان را تقسیم کنند.
مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آذینبندی و نورباران کردند. در شهرهای دیگر هم تزیین خانه ها، خیابان ها و خودروها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
این بهترین مناسبت برای شادی سرور است. میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه را به بهترین شکل جشن خواهیم گرفت.
این روزها مردم به مناسبت میلاد شریف نبوی شادمان و خوشحالند. در این مناسبت به شیوه های مختلف جشن و سرور برقرار است.
تعداد مردمی که میخواهند خودروهایشان را تزیین کنند زیاد است. تا به این شکل خوشحالی خود را حتی قبل از فرا رسیدن میلاد رسول الله ابراز کنند.
برنامه های هنری زیادی به همین مناسبت در قالب سرود، همخوانی و کارهای فرهنگی برگزار می شود. از جمله جشنواره رسول اعظم در روزهای نخست ماه ربیع الاول که در آن هنرمندان، شعرا و نویسندگان شرکت می کنند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط با کشور ونزوئلا را دوستانه و رو به گسترش توصیف کرد و گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش معنادار روابط با کشورهای در حال توسعه باشد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار فلیکس پلاس نیسیا کنسولس وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران گفت آمریکای لاتین بخصوص ونزوئلا جزء اولویت های دیپلماتیک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشد و ما مصمم هستیم روابط خود را با این کشور گسترش دهیم. رئیس با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران کاراکاس در حوزه‌های مختلف گفت برای گسترش مناسبت‌های جانبه باید برنامه‌های روشن و بلندمدت طراحی شود تا از اندازه روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند. رئیس با بیان اهمیت دولت ونزوئلا در سیاست خارجی ایران اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران در آینده نزدیک قدم‌های جدیدی برای همکاری‌های بلندمدت دو کشور برداشت شود. وزیر کارهای خارجه ونزوئلا نیز در این دیدار با اشاره به اینکه دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که میخواهند با استقلال مال لطمه وارد کنند متحد هستند گفت ونزوئلا در کنار ایران به دفاع از چند جانب گرایی و مقابله با مداخله آمریکا متحد میباشد. و همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور گفت تدوین برنامه روابط بلند مدت میان ایران و ونزوئلا میتواند در اجرای این هدف تاثیرگذار باشد. ونزوئلا آماده گسترش روابط در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران است. جنگ زیتون این همان چیزی است که هر سال در فصل برداشت زیتون ارتش رژیمی اشغالگر صهیونیستی با حمایت از شهرنشین اقدام به آتش زدن و نابودی باغ‌های و محصول یک ساله فلسطینیان میکند.
فصل برداشت زیتون معیشت حدود 100 هزار خانوار فلسطینی را تامین میکنه. این فصل برای اونها فصل درآمدزایی است تا بتونن فرزندان خود رو به دانشگاه بفرستن یا بدهی خود را پرداخت کنن. شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان هر سال صدها درخت زیتون رو میسوزونن. اونا تاکنون بیش از 1 میلیون درخت رو قطع کردن و ما هم میلیون ها درخت کاشتیم.
تشکل مبيعات المئه من الدخل الزراعي.
فروش روغن زیتون 14% از درآمد کشاورزی فلسطین را تشکیل می‌دهد. 15% از زنان شاغل فلسطینی در بخش زیتون کار می‌کنند. در طول جنگ رژیم صهیونیستی در سال 1967 علیه فلسطینی‌ها آنها 3 میلیون درخت از جمله 800 هزار درخت زیتون را ریشه‌کن کردند.
المستوطنون دائما وبشكل
یکی از کارهای همیشگی شهرک نشینان صهیونیست حمله مکرر به کشاورزان به منظور جلوگیری از برداشت زیتون است.
این دشمن است که در هر مناسبت و هر فصلی محصولات شهروندان فلسطینی را خراب می‌کند تا سرزمین ما را تصرف کند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
و تنزیله نوربایوا رئیس مجلس سنت ازبکستان با شارلوت آدریان نماینده اتحادیه اروپا در تاشکند چگونگی و چشم انداز گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری بین المللی را بررسی کردند. طرف اروپایی ضمن ارزیابی مثبت از اطلاعات در دست انجام در ازبکستان از تمایل این کشور به همکاری بین المللی نزدیکتر، ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استقبال کرد. با گفته شرکت کنندگان کسب مقام کشوری زینف سیستم عمومی توسط ازبکستان اعتراف به اصلاحات در دست GSP جام ترجیحات انجام در این کشور در بهبود فضای بازرگانی است. گزارش در مورد سه جنبه مهم اصلاحات طرف اروپایی در این دیدار برای سالهای 2021 تا 2023 میلادی در اختیار طرف ازبکستان قرار گرفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن تلاش ایران و پاکستان برای تقویت همکاری های نظامی بررسی شده است.
دیدار جنرال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از پاکستان با توافقهای تازه در زمینه توسعه مناسبات دفاعی، امنیتی و نظامی پایان یافت. جنرال باقری با اشاره به دیدارهای خود با مقامات ارشد سیاسی نظامی پاکستان و جمع‌بندی رایزنی‌ها و توافقات صورت گرفته در این سفر رسمی 4 روزه خاطر نشان کرد. در این سفر علاوه بر توافق در زمینه افزایش همکاری‌های اطلاعاتی برای مقابله با تروریسم، برای برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی در آب‌های دو کشور نیز توافق شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از حضور ناوهای پاکستان در رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که از 2 سال پیش آغاز شده است خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیان اهمیت نتایج این سفر تصریح کرد برابر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهان اسلام و همچنین به لحاظ مرزهای طولانی پاکستان در نگاه جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه‌ای دارد. تقویت مناسبات نظامی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در شرایط حساس کنونی منطقه ضرورت است که از اهمیت راهبردی برخوردار است. در پاسخ به این نیاز سفرهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و دیدارهای متقابل آنها از ایران در طول سالهای اخیر افزایش یافته است که نشان از همبستگی و مشارکت دو نیروی مهم دریایی برای حفظ ثبات منطقه و توسعه روابط بین دو کشور دارد. این همکاری با دیگر کشورها از جمله هند، چین و روسیه نیز با هدف توسعه روابط دریایی تقویت شده است. اکنون با عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، ارتباط ایران با پاکستان و دیگر کشورهای عضو شانگهای زمینه‌های متنوع‌تری پیدا کرده است. گستره جغرافیایی سازمان همکاری شانگهای با حضور دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین در کنار عضویت دائمی ایران در این سازمان، از یک سو دارای پیوستگی سرزمینی شده و از سوی دیگر دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس برای تمامی کشورهای عضو فراهم شده است. فرصت‌های موجود در این عرصه نیازمند تقویت و پشتیبانی امنیت با مشارکت کشورهای منطقه است. سیاست ایران در قبال امنیت دریایی از دیدگاه منطقه‌ای بر مبنای دکترین امنیت جمعی است. این راهبرد را می توان از دو جنبه دارای اهمیت دانست. جنبه نخست، تأثیر آن بر تقویت همکاری بین کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای مشترک است. جنبه دوم دارای اهمیت در این راهبرد، گرفتن بهانه از بیگانگان برای مداخله نظامی در منطقه و تقویت چندجانبه‌گرایی است. این دو راهبرد در کنار هم می تواند با ایجاد منطقه امن بر اساس فهم مشترک از منافع جمعی منجر شود. توافق ایران و پاکستان در زمینه همکاری های دریایی و برگزاری رزمایش های مشترک از همین زاویه دارای اهمیت است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران با وزیر نیروی ایران. آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان. و معاون وزیر خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواند. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را در دو صفحه جداگانه به دو خطی فارسی و کریلی از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه و پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه‌ها، ملاحظات، انتقادات و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش‌های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.